بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان. صدای بنده میاد؟ خب من معذرت خواهی میکنم بابت تاخیر، ما جلسه قبلمون یه مقدار طول کشید، شرمنده دوستان شدیم. عرض کنم که خب بسم الله بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. انشالله که در سلامتی و شادی و موفقیت باشید. عرض کنم که در خدمت شما هستیم با وبینار کتاب سیره نبوی و البته سیره امیرالمومنین و سیره معصومین علیهم السلام. اگر درست میگم ظاهرا هر سه کتاب با همدیگه وبینارش داره برگزار میشه، اینجوری به من گفتن. امیدوارم که بتونیم یه جنبندی خوبی داشته باشیم، با اینکه من میدونم همیشه تو وبینارها فرصت کم میاد، یعنی این اولین بارم نیست. ما همیشه بعد از هر گفتگویی آخرش خیلی از سوالا باقی میمونه و بالاخره هم اقتضای جلسات هم همینه دیگه، حالا خیلی نمیشه کاری کرد. عرض کنم که من در واقع به ذهنم چند تا نکته میرسه که به صورت پراکنده خدمتون عرض میکنم و بعد ارتباطش با همدیگر رو هم در انتها میگم. حالا ظاهرش یه مقدار پراکنده است. عرض کنم خدمت دوستان عزیز، قبل از هر چیزی یک خواهش و این نکته هم بگم، اگر دوستان خواستن شفاهی سوالی چیزی بپرسن دیگه هم مسئول کلاس هستن وصل میکنن یا سوالا رو بفرستن و اینها، من در خدمتشون هستم. حالا فعلا یه چند دقیقه رو من در خدمتتون هستم، بعدش سوال جواب. عرض کنم دوستان یه خواهشی که دارم ازتون، حالا به عنوان برادر، خودتون رو در یک مسیر رشد معنوی ببینید، در مسیر رشد معرفتی ببینید. اگر اینطور نیست یک فکری به حال این مسئله بکنید. بچه ها و مجموعه مدرسه تعالی هدفش رفع این نیازه که عده‌ای دسترسی به محتوا ندارن، یه مجموعه باشه دسترسی اونها رو تسهیل کنه. این یه ابزاره، ولی اون چیزی که واقعیت داره و اصیله حال شماست، خودآگاهی شماست. من چند سالمه؟ مگه چند سال دیگه میخوام عمر کنم؟ من با این اسلام میخوام چی کار کنم؟ اصلا اسلام کجای زندگی منه؟ اگر یکی از من پرسید خدا هست یا نه، میگم هست. چند تاست؟ میگم یکیه. امامم فرستاده، نبیم فرستاده، قرآنم هست. اگر کسی این سوالاتو از من پرسید این جوابا رو بهش میدم، اینا همه درست. ولی الان این اسلامه با من داره چیکار میکنه؟ من میخوام درباره این صحبت کنیم. خیلی از دوستانی که توی مدرسه هستن و توی این جلسات بودن و الان بین ما هم قطعا هستن، چون خیلی هاشون مثلا پیام میدن بعضی وقتا صحبت میکنیم و اینها، واقعا مسائل معرفتی که توی این دوره شزره ها دارن طی میکنن واقعا زندگیشون رو عوض میکنه. یعنی واقعا احساس میکنن تبدیل به یک انسان دیگری شدن. من اصلا میگم ما ابزار رو بذاریم کنار. اصلا ذات اسلام این تحوله، این تغییره، این حرکته. برای همین باید فکر اساسی بکنیم. اگر رها بشیم در طور شیطان اسیریم، بخواهیم یا نخواهیم، بدانیم یا ندانیم. حالا این جاهاشو یواشکی میگم، مسلمان باشیم یا مسلمان نباشیم اصلا دیگه مهم نیست. کسی که تو تور شیطانه، تو تور شیطانه، ممکن اصلا نفهمه ها. باید یه تلاشی بکنیم، باید یه برنامه‌ای داشته باشیم. ببینید من مثالی که زدم قبلا برای دوستان مسئله سلامتی بود، میگفتم سلامتی آدم ها به صورت عادی توی محیط معمولی حفظ میشه. یعنی شما کافیه یه نظافت حداقلی داشته باشی، یه نظافت متعارف، یه مراقبت تو خورد و خوراک داشته باشی. حالا اگه بیماری مادرزاد نداشته باشی، سلامتی تو داری. ولی تو محیط پر از ویروس، کرونا، نمیدونم بیماری، تو این محیط شما دیگه سلامت عادیت تابع بهداشت متعارف نیست. ما باید اینو لمس بکنیم. الان حداقل اینطور نیست که کسی با یه سلام، با یه بهداشت فکری خیلی فرعی و حاشیه‌ای بتونه به اون سلامت روحی، اعتقادی، انسانی خودش رو حفظ بکنه. مثالی هم که برای دوستان میزدم بحث این بود که الان ما به هیس و بیس افتادیم حجاب رو اثبات کنیم. یعنی بگیم آقا به خدا این حجاب خوبه، دلیل داریم براش، به خدا دلیل داریم، بی دلیل نیستا. و باید الزام داشته باشه. بله میدونم غیر طبیعیه، ولی دلیل داریم براش. در صورتی که هیچکی نمیاد بگه آقا برهنگی دلیل میخواد. 7000 سال بشر عمر کرده. از این 7000 سال عمر بشر غیر از این 150 سال اخیرش حجاب براش بدیهی بوده. اصلا غیر از اینو اصلا آدم حساب نمی کرده. هر آدم برهنهی که می دیدیم گفته تو حیوانی مگه اینجوری اومدی بیرون؟ الان چه وضعیه که ما باید کتاب بنویسیم در اثبات حجاب، بریم سخنرانی کنیم در اثبات حجاب؟ من میخوام بگم یعنی الان اوضاعی هم خب تو این فضا شما نمیتونی خودتون رو بسپرید دست صدا سیما و نمیدونم منبر و حالا یه دوره هم باشیم و یه جلسه یه. باید واقعا ایده داشت. یعنی واقعا شما باید خودتون رو نسبت به سال بعد بسنجید. من چه معرفتی گرفتم از اسلام و چند تا پله رفتم جلو امسال، سال بعد قراره چی کار کنم، سال بعدش قراره چی کار کنم؟ اصلا چقدر تصویرم از انسان داره کامل میشه، از اسلام داره کامل میشه؟ اینا مسائل حیاتی زندگیه. اصلا فلسفه دین اینه، فلسفه توحید اینه، و اینو ما باید جدی بگیریم. خب ما مواجهیم با دینی که ادعای بسیار بلندی داره و ادعا رو هم در طول تاریخ حیات انسان به ما نشون داده و بعد از ظهورش هم انسانهایی رو مبتنی بر اون ادعا تربیت کرده و اتفاقا تونسته جامعه سازی هم بکند و اتفاقا علاوه بر جامعه سازی تا مرزهایی از تمدن سازی هم پیش رفته و افقی از تمدن سازی رو باز کرده برای بشر. دوستان عزیز، از پذیرفتن مسیحیت در امپراتوری روم، یعنی از میلاد حضرت مسیح تا پذیرفتن مسیحیت در امپراتوری روم، چیزی تو مایه های 4 قرن طول کشید، 5 قرن طول کشید که کنستانتین اومد اعلام کرد دین رسمی امپراتوری مسیحیت. ولی پیامبر اسلام تازه جایی که حکمت یونان بود، نمیدونم اون منطقه امپراتوری، منطقه‌ای بود که بالاخره همین منطقه اورشلیم فعلی، شمال آفریقا، شامات، از قسمت این طرف بگیرید تا اسپانیا و قسمت اون، تازه اینا حکمت یونان داشتن. مثلا پیامبر ما در عرض 20 خورده‌ای سال تو شبه جزیره که مورخین نوشتن به اندازه تعداد انگشتان دو دست با سواد خوندن نوشتن نداشت. حالا اینجوری که نوشتن اونجا حکومت تشکیل میده. تاریخ تمدن نویسا میگن این خودش اعجازه. یعنی اگر هیچ معجزه‌ای پیامبر اسلام نداشت، اینکه به این سرعت اونجا حکومت یک پا توی جامعه‌ای که تمام رگ و پی بافت اجتماعیش با قبیله است، حکومت یک دست درست میشه. بعد حضرت نامه می نویسن به امپراتوری های اطرافشون، امپراتوری ایران، امپراتوری روم، چون می دونید که اسلام مصادف با قرن هفتم در هفته قرن هفت میلادی ظهور میکنه. یعنی امپراتوری بیزانس شکل گرفته در قسطنطنیه و در واقع بربرهای اروپا به یک ساختار و نظم و قدرتی رسیدن، کم کم اونا مسیحی شدن، امپراتوری ایران هم که هست. یعنی در حیات پیامبر دعوت به قدرت‌های اول جهان صورت می‌گیره. این خیلی مهمه، این خیلی عجیبه. خب این خودش یه معجزه است. حالا چیزی که من میخواستم خدمت شما بگم اینه که پیامبر نسخه ای از اسلام رو متناسب با درک و فهم جامعه اون روز عملیاتی کردن و خروجی شد اینکه یکی دو قرن بعدش قلمروی اسلام به قدری توسعه پیدا میکنه که مجبور میشن پایتخت از مکه و مدینه منتقل بشه به کوفه و بعد از مدتی از کوفه منتقل بشه به همین طوس، مشهد. یعنی خلیفه میاد اینجا، انقدر این قلمرو توسعه پیدا میکنه، دو سه قرن. توی اون دو سه قرن رو شما با مسیحیت مقایسه بکنید، مسیحی‌ها دائما در حال فرار بودن، چون هر جا دستشون میرسید میکشتنشون بربرای اروپا یا نیروهای امپراتوری. ولی ما اینجا مواجهیم با یه تمدن پرشکوه از هند و چین، از قسمتهایی از هندوستان مسلمانن تا اروپا، تا اندلس و از این ور سراسر آفریقا همه مسلمان شدن. تمام کلیساها تبدیل به مسجد شد. خب بعدش هم که امپراتوری عثمانی میاد و بیزانس و قسطنطنیه رو فتح میکنه، اسمشو میذاره اسلامپول که الان میشه استانبول. این شوخی نیست، این یه جوهره‌ای داره. حالا من میخوام بحثمو میخوام یه مقدار جنبندی کنم، چون ما مواجهیم با نوع نگاه به تاریخ و سیره. من میخوام از بالا بیام این سری، یعنی میخوام نگاه آقای مطهری، آقای مطهری تو ذهنشون وقتی میخوان سیره رو تحلیل بکنن یه نگاه مبنایی به انسان دارن، یه نگاه تاریخی به انسان، یعنی با توجه به دوره‌های تاریخی، و این دوتا رو با هم تلفیق میکنن. اوج تلفیقش هم میشه سیره، یعنی انسان کامل در مرحله از تاریخ بروزاتی دارد که او متناسب با وضعیت فعلی که در تاریخ خودش هست واکنش های انجام میده، تعاملی میکنه. حالا ما باید بریم رمزگشایی کنیم. برای همین احتیاج به یک خودآگاهی تاریخی داریم در تحلیل سیره. دوستان اینو من میخواستم بگم، البته این بحث تمام نمیشه، ما حالا باید کار کنیم. از آقای مطهری، آقای مطهری چندین جلد اینجا کتاباشون هست، ببینید من نیار بیارم پایین فقط شما ببینید این مجموعه کتابا رو ببینید، اینا کتابای فلسفه تاریخشونه، این کتاب، اینا مسائل خاص تاریخ نیست، درباره زاویه نگاه بشر به تاریخه و اینکه چگونه باید تاریخ رو تحلیل بکنه. من احساس میکنم ما متاسفانه کتاب سیره رو بدون مبنایی در فلسفه تاریخ مطالعه میکنیم و دنبال یک کپی پیست عادی و مشابهت ظاهری بین افعال فردی و اجتماعی خودمون با دوره اهل بیت هستیم. این باعث شده از سیره نتونیم استفاده کنیم. خب نشانش چیه؟ نشانش اینه که در نگاه اهل بیت، یه مثالی که من توی دورم خیلی زدم، در نگاه اهل بیت ناموس اسلام وحدته، ناموس اسلام وحدته. اهل بیت به خاطر وحدت از خون عزیزانشون گذشتن. ولی ما جرأت نمی کنیم خیلی چیزا رو از سیره بگیم به خاطر این تفاوت افق. بعد وقتی میایم تو متن جامعه اسلامی میبینیم سر زید و عمرو بک دعواست، تو انتخابات دعواست، تو مسئله حجاب دعواست، تو مسئله، اصلا تعجب میکنیم، واقعا عجیبه. وقتی کسی رفتار اهل بیت رو مطالعه میکنه که تقیه فلسفهش چی بوده؟ تقیه در مقابل مسیحیت که نبوده، تقیه برای حفظ پیکره واحد اسلامی بوده، نه ترس از جون. تقیه یک راهبرد بوده برای اینکه مسائل کلان اسلامی حفظ بشه. اینا خیلی مهمه، ما اصلا اینا رو نمیفهمیم از سیره. این به خاطر اینه که نگاه صحیحی از نظر تاریخی نداریم، نگاهمون بسته است، خیلی اعتقادی همه چی رو معنا میکنیم در تاریخ. فلانی خوبه، فلانی بده، تموم شد. چرا؟ چون فلانی مثلا اسماعیلیه، فلانی زیدیه، تموم شد. دارم نه، اینطور نیست. واقعا بعضی چیزا برای من، پیش یکی از اینو بگم و برم توی سوال جواب، پیش یکی از دوستانمون سر یکی از کلاس ها بودیم و یه مطلبی رو من گفتم، حالا بحثمون رسید به اینجا که خب خیلی از اصحاب خوب اهل بیت ما اینا که شیعه دوازده امامی نبودن، اصلا دوازده امام رو متوجه نمی شدن. یعنی چی؟ فکر نکنید این پک بسته اعتقادی که ما الان داریم برای همه به این وضوح روشن بود. هزار سال علمای ما در تدوین این بسته اعتقادی کار کردن، زحمت کشیدن، مستدلش کردن. اصلا مرز بین مذاهب اینقدر شفاف نبود. این خیلی مهمه که ما حواسون باید به این مسائل توی تاریخ باشه. حالا من یه سری نکات دیگه هم دارم ولی چون فرصتمون کمه میخوام توی سوال جواب ها به مناسبت بهش اشاره کنم. فرمودن آیا بذارید سوال اول رو ببینم. بله همه. آیا غیر از اسلام پیروان ادیان دیگر به سعادت کامل نمیرسن؟ ببینید دوستان عزیز، این حقیقتش خیلی سوال مهمیه و از اون سوالاییه که من اگه کسی ازم بپرسه مدت‌ها شروع میکنم دربارش صحبت کردن، و چون خیلی اساسیه، یکی از اون نقاط اختلاف و افتراق ما با خیلی از مدل‌های اسلام شناسی. ببینید من از یه جمله از مرحوم علامه طباطبایی در کتاب رسالت الولایه شروع میکنم. ایشون میفرمایند که سعادت در آخرت منحصر در پیروان دین حق نیست. یعنی چی؟ ببینید دوستان، دین یک برنامه است برای سعادت، منتها این برنامه یه نرم افزاره که یک سیستم عامل میخواد که این نرم افزار توی اون سیستم عامل نصب بشه، یه ویندوز میخواد. اگر این برنامه باشه، سیستم عامل متناسب باش نباشه، فقط یه فایل هاش یه قسمتی از هارد رو پر میکنن، دیگه اجرا نمیشه، ران نمیشه. خوب دقت بکنید، اون سیستم عامله چیه؟ اون مغز دین چیه؟ اون هسته و مرکز اصلی دین. خواهش میکنم خوب دقت کنید، اینم یه نکته خیلی مهمه توی نگاه ما به تاریخ. اون همان دینی است که آقای مطهری در کتاب وحی و نبوت میفرمایند هیچ وقت در قرآن ادیان گفته نشد، همیشه درباره دین واحد صحبت شده. برای همین ما معتقدیم من مسلمانم، من مسیحیم و من یهودیم، و تویی که الان یهودی هستی یهودی نیستی. تو مقام حضرت موسی رو نفهمیدی، تو مقام حضرت عیسی رو نفهمیدی. ما در عالم یه دین بیشتر نداریم، چون یه خدا داریم، یه منبع وحی داریم، یه منبع رسالت و نبوت داریم. خب اینا همه نرم افزاره که نسخه های مختلفش اومده آپدیت شده. حالا علل تجدید نبوت ها چیه؟ کتاب وحی و نبوت جلد سوم مقدمه بر جهانبینی اسلامی، بذاریمش کنار. ولی نکته ای که هست اینه، اون سیستم عامله، تعبیر علامه طباطبایی، انقیاد و تسلیم در برابر خداست. یعنی ما در مرحله اول باید جوهره تسلیم یا عبودیت را داشته باشیم، بندگی. ببینید تعبیر، یه تعبیری دارن علامه طباطبایی تو المیزان خیلی زیباست، میفرمایند برده ها قدیم وقتی میخواستن رو زمین بشینن، چارزانو رو زمین نمیشستن، نیمخیز میشستن. برده ها اینجور نبوده که همینجوری بشینن ولوشن رو زمین، نیمخیز میشستن، یعنی دوتا دستشون رو زمین میذاشتن، یه پاشون کج میشد، یه پاشون روی یه پاشون میشستن. چرا؟ که تا مولاشون خواست امری بکنه بلندشن، یعنی بلند شدنشون طول نکشه. این یعنی عبد، یعنی من باید این سیستم عامل بندگی روم باشه، بعد که بنده شدم حالا مولا دستور چیه برم انجام بدم؟ میگه دین اسلام، بیا اینا برو انجام بده. و من با حجت‌های خودم میرم اون دین رو انجام میدم. حالا یه کسی نیمخیز نشسته، اون چیزی که از مولا میشنوه، حالا یا گوشش ضعیفه یا فاصلش دوره به هر دلیلی، یه چیز دیگه میشنوه، میره یه کار دیگه میکنه، ولی اون نیمخیز نشسته بود، آماده بود، پا شد که بره حرف مولا رو گوش کنه. این اون جوهره رو داره. و اونجا مرحوم علامه میفرمان این ولایت بهش داده میشه در سیستم عبودیتش. یعنی بالاخره توی این مسیر بندگی یه جا بهش ولایت امیرالمومنین رو میدن، عرضه میشه بهش اگه عبد باشه. برای همین پیامبر اول به عبودیت خودش اشاره میکنه، بعد به رسالتش، عبده و رسوله. این عبد بودنه سیستم عامل ما انسان ها باید بشه، باید بشه ویندوز ما. حالا اپلیکیشنی که برای قرن 21 یا برای اون مثلا قرن 7 میلادی بوده، این اپلیکیشن نسخه آخرش اومده. چیه؟ اسلامه. همه قبلی هم اسلام بوده ها، همشون اسلام بودن، منتها اونا برداشتن هر کی یه اسم گذاشته روش. و در کتاب عهدین، همین کتابی که همین الان دست مسیحی ها و یهودی ها هست، هم عهد عتیق هم عهد جدید، همش بشارت. اصلا هنوز مسیحی ها منتظر اون فرستاده آخرن، یهودی ها هنوز منتظر حضرت مسیح هم، بشارته هست. ببینید اسم ادیان یه امر عرفیه، خدا اون دنیا با این عبودیت کار داره و این ارتکاز همه فقها ها در طول تاریخ ما بوده. برای همین ما یه چیزی داریم در فقه به نام تجری، یعنی جرأت ورزیدن. یعنی شما قصد میکنید یه گناهی انجام بدید، نعوذ بالله، میرید میبینید نمیشه، مثلا به نیت مشروب من میام اینو میخورم، بعد میفهمم ای چایی بود، چایی هیئت بود اصلا، ثواب، یعنی به ظاهر ثوابم داشت. بعد اینو بهش میگن تجری، یعنی تو جرأت به گناه هست. اون طرفش میشه انقیاد. یعنی چی؟ یعنی من فکر میکنم این چایی هیئت، به نیت تبرک میخورم، بعد مثلا یه کسی شیطونی کرده توش مثلا مشروب ریخته، نعوذ بالله. اینو بهش میگن انقیاد، یعنی تو برای امتثال رفتی این کارو انجام بدی، ولی اون که تو خارج تزاحمات عالم دنیا یه چیز دیگه شد. این خیلی مهمه، فکر میکنم این نقطه‌ایه که باید روش فکر که البته بگم این بحث یه سری عقبه فلسفی داره، چون توضیح داره که چگونه میشود تو با مشروب بخوری فکر کنی چای هیئت، مشروب بخوری و بعد به کمالم برسی. اینو باید فیلسوف توضیح بده. من میدونم اینا بحث داره، ولی در همین حدشو خواستم اشاره کنم. همین استاد در مورد بحث این که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه صحبت خوبی داشتن و برای من این سوال پیش اومد که فرستادن جاسوس از طرف جمهوری اسلامی ایران به کشورها و سازمانهای خارج از ایران که دشمن ما محسوب میشن و لازم به دروغ و حیله و نیرنگ هست شامل این قضیه نمیشه؟ و فعالیت های وزارت اطلاعات که از هر طریقی اطلاعات مورد نیاز خود را کسب میکنن یا اطلاعات به دست میارن از افرادی که به اسارت گرفتن چی؟ عرض کنم خدمت شما که ببینید، ما توی نظام ارزشیمون، یعنی این سوال بیشتر جنبه فلسفه اخلاق داره، ما توی نظام ارزشیمون یه سری مصالح و اولویت بندی هایی داریم. اصلا انسان همینطوره، فقط هم ربطی به اسلام نداره، همه مکاتب اخلاقی اولین بحثشون اولویته، اولویت اخلاقیه. توی بحثای علوم اجتماعی یه بحثی هست به نام دوراهی های اجتماعی، شما الان برید سرچ بکنید این مسئله مثلا میاد. مثلا فرض کنید میگن آقا یه قطاری داره میره، ریلش تبدیل به دوتا راه میشه. مثلا فرض کنید که اگر توی راه الف بره باعث مثلا قتل یه بچه میشه، توی راه ب بره باعث قتل یه پیرمرد میشه، شما کدوم رو ترجیح میدی؟ اینا بحثای دورایه اجتماعی بهش میگن، یا تو فلسفه اخلاق به یه شکل دیگری بحثش میکنن که الان نجات جان بچه مهمتره یا اون پیرمرد. بعد میگن خب مثلا این پیرمرده عمرشو کرده، بچه مثلا فرصت فعلیت داره. بعد میگه خب حالا اگه اون پیرمرد دانشمند باشه چی؟ خب میگن خب نه پس اون مهمتره. بعد میگیم خب حالا اگه این بچه پدر مادر داشته باشه، خانواده داشته باشه، عزادار بشن، ولی او خانواده نداشته باشه چی؟ ببینید هزار تا، چون دنیا داره تضاهم دیگه، شما با اولویت ها میری جلو و اولویت ها رنگ میده به افعال. این خیلی مهمه. یعنی مثلا شما باید اول اولویت های اخلاقی تو تعیین بکنی. مثلا فرض کنید یه کسی رو، این پرسش همیشه بود دیگه توی وقتی که داشتن قانون اساسی ایران هم می نوشتن، بحث شکنجه مطلق ممنوع شده، بعد اونجا یکی از افراد خطاب به آقای بهشتی میگه که شما اینو مطلق ممنوعش کردید شکنجه رو، فرض کنیم یکی وارد ایران شد بمبگذاری کرد یه جا رو، جان مثلا 10,000 نفر به خطر میفته، بعد ما اگه مثلا اینو یه ذره شکنجش بکنیم، خب این اعتراف میکنه که جای اون بمبه کجاست. ما 10,000 نفر رو جونشون رو به خطر بندازیم بخاطر اینکه مثلا یه سیلی به این آقا نزنیم. اون که منطقی نیست. ببینید والا اونجا آقای بهشتی جواب خیلی خوبی میدن به این قضیه، میگن که ما این رو تبدیل به قانون نمیکنیم، ولی خودمون سربازه بخواست بزنه بزنه، ولی ما تو قانون نمیاریمش که رسمیت و مشروعیت پیدا نکنه. این نکته، این در مقام قانون نویسی، حالا بحثش فعلا به بحث ما نمیخوره، ولی مسئله اینجاست که هر سیستم اخلاقی یک نظام اولویت بندی داره، باید اول اولویت بندی رو مشخص بکنه، بعد ببینه کدومش به اون حیات حقیقی و انسانی نزدیکتره و کدومش ضروری تره و تابع اون نظام اولویت بندی اسباب رو بچینه، ولی در حد خودش. یعنی باید این مسئله، اینو برای همین بهش میگن مساله. بله یه جایی هست که دیگه الان مثلا فرض کنید مرحوم امام میفرمایند حفظ نظام اسلامی از جان امام معصوم واجب تره، این جمله حضرت امام. بچه میفرمایند اصلا فلسفه قیام امام حسین همین بود، برای چی امام حسین جانش رو فدای، جانش رو فدای چی کرد؟ حفظ کیان اسلام بود دیگه. او یه اولویتی داره. بله یه جایی شما باید تقیه کنی جانت رو حفظ بکنی، باز اونجا خط قرمزا هست، یعنی همه جا این مسئله هست. بنابراین من جوابی که بخوام کوتاه بدم، اون سیستم اولویت بندی اخلاقیه که تعیین کننده است توی این مسئله. ما صفر و صد و مطلق نداریم، چون دنیا داره تزاحم. اینم نکته که دوتا پیام پیش شده رو پاک کنین، صفحه کامنت ها کوچیکه، پیام ها کامنت نمیشه. سلام، شما در کلاس از واژه های استفاده میکنید که برای ما ناآشناست، به دلیل اینکه ما نه حقوق خوندیم و نه فلسفه و نه ادبیات، یکی مثل بنده فیزیک اتمی میخوندم و واژه تز و سنتز و آنتیتز و امثال آشنا نیستم. اتفاقا فیزیک دانا که باید اینو خوب بدونن، تز و آنتیتز، البته برای اونایی که فلسفه فیزیک خونه. حتی کلماتی مثل کمونیست، فاشیست، لیبرالیسم به صورت سطحی آشنا هستیم و پیدایش اونها رو نمیدونیم چطور بوده. آیا این امکان وجود داره یه رفرنس یا جلسه مجزا بابت اینها به ما اختصاص بدیم؟ عرض کنم خدمتون که من که در خدمتون هستم. من حقیقتش نمیدونم حالا باید چی کار بکنیم، چون این مسئله رو راست میگین خیلی ها به من میگن. من چیزی که به ذهنم میرسه، ببینید ما یک دوره هلوش 70-80 جلسه‌ای توی یکی از مدارس علمی غرب شناسی من گفتم، شروع کردیم از در واقع حکمت یونان برای مثلا سن 20 تا 25 سال، مثلا توی همچین فضایی. البته خود طلبه بودن، ولی خب من سعی کردم چیزی رو از مثلا توضیح بدم همه چی رو. من پیشنهادم اینه که شما این جلسات رو گوش کنید، یه دور غرب شناسیه تا آخرش، و ما همه مکاتب رو با فرایند تاریخی خودش بحث کردیم. این چیزی که به ذهنم میرسه اینه. عرض کنم که یعنی سعی کردیم روایت کنیم تاریخ را و در بسترش مکاتب معرفتی رو پررنگ کنیم. برای همین آروم آروم بچه ها میرسن به عصر اول، عصر باستان یونان باستان، بعدش قرون وسطا، بعد رنسانس، عصر روشنگری، مدرنیته و پست مدرن. بعدش هم چند جلسه ای رو درباره انقلاب اسلامی و در واقع حرکت امام صحبت کردیم. بلوش 70-80 ساعته، 70-80 جلسه است. یه کانالی هم بچه ها براش درست کردن و برای هر جلسه یه گزارش هایی نوشتن و خودشون یه ذوقی داشتن. من لینکشو براتون میفرستم توی این گروه. اونایی که دوست داشتن عضوشن، فکر کنم لحظه ببینم، آره فهرستش سنجاق شده به کانال، اگر خواستید من در خدمتتون هستم. اونجا اگه خواستید ابهامی داشت، نکته ای داشت، فهرستش رو ببینید، جلسات و موضوعش زیرش نوشته شده. اکانت من هم توی بیوش هست اگر خواستید. من اونجا میتونم اگه سوالی جوابی نکته ای بود در خدمتتون هستم. یه دور غرب شناسیه، چون ببینید بالاخره، حالا من این نکته رو بگم که آقای مطهری توی تاریخ خودش داره زندگی میکنه. آقای مطهری از قرن 3 و 4 هجری کنده نشده بیاد، تو فضای تاریخی تاریخ خودش رو لمس کرده، درک کرده. حتی سیرم که داره میگه، ذهنش با انسان قرن 21 داره سیره میگه. و مهمه، ما نمیتونیم منقطع از این انسان باشیم. ماها واقعا اگر انقلاب فرانسه رو نفهمیم، اگر عرض کنم خدمتون که تحولاتی که امروز، ببینید دوستان، من جلسه اول این دوره به بچه ها گفتم غرب شناسی قسمتی از خودشناسی ما شده، چاره ای نداریم. همین الان شما دارید با چی با من صدای منو میشنوید. این ابزار فرهنگ با خودش میاره، نگاه میاره، و ما باید این ابزار رو در دل نظام معرفتی خودمون هضمش کنیم. من باید بفهمم چه بلایی داره سرم میاد تا هضمش کنم. علیرضا، اینا خیلی مهمه. و متاسفانه بچه های ما نسبت به بچه های نسل اول انقلاب خیلی روی این چیزا کم وقت میذارن. من تعجب میکنم بعضی وقتا، مثلا بچه ها قدیم، مثلا کتابخونه های نسل پدرانمون رو میریم میبینیم، همشون اون بحبوه مباحث معرفتی بوده، چپ ها بودن، مارکسیستا بودن. حالا حداقل الان شما میگی مارکسیست به زبالدان تاریخ، خب با الان یه نظام سرمایه داری همه جا رو گرفته دیگه. من باید 4 تا کتاب از ریشه های مثلا لیبرالیزم، معمولا ما تصور درستی از لیبرالیزم نداریم. مگه میشه کسی کاری که ناپلئون تو فرانسه کرد و نفهمه و بگه من فهمیدم لیبرالیزم یعنی چی، نظام سرمایه‌داری رو من فهمیدم؟ مگه کسی میشه کسی بورژوازی رو نفهمه بعد درباره اقتصاد و فعلی بخواد مثلا صحبت کنه؟ بعد حالا ما مثلا عمیق‌تر از اینه، مسئله خیلی از چیزایی که ما دربارش اظهار نظر میکنیم، آقا بانک ها ربوی هن. آقا ولمون کن، شما بیا اول ببین این بانک ها کجا اومد، چجوری اومد. نمیشه که یه قسمتی از جامعه رو تو بخوای دستکاری بکنی، که این سیستم کلش به هم وصله. خواهش میکنم دوستان، بذارید من ببینم اینو دارم، اگه داشته باشم که براتون میذارم. این نامه امام با آقای قدیری رو بخونید، اصلا چیز تاریخی عجیبیه. آها، بذارید من یه وایس 30 دقیقه‌ای البته ممکنه یه جاهایشو در واقع منتقل نشید، یعنی یه بحث فنی اولش تو فقه داره، ولی اینو از توی کانالم من میذارم اینجا. درباره نامه آخرش، درباره نامه آقای قدیری صحبت کردم. ببینید دوستان، آقای قدیری فقیه درجه 1 بوده، سر ماجرای شطرنج به امام نامه می نویسه، میگه شما چطور شطرنج رو حلال کردید، در صورتی که شطرنج میدونید روایت داریم، یعنی شبه نص درباره خاص شطرنج. بعد بحث میشه، گفته بالا پایین. بعد امام اونجا ورود میکنن، میگن اگر بذارید اول نامه امامو بخونم، خیلی عجیبه واقعا، اگر امام نگفته بود من جرئت نمیکردم اینجوری اصلا با کسی حرف بزنم. یعنی امام محکم نیستن، ایشون میگن که آقا مثلا این فتوای شما به شطرنج خلاف نص روایاته. بعد یه بحثی رو، یه اشکالاتی رو به ادله امام ایشون دارن. بعد امام شروع میکنن جواب دادن به نامه آقای قدیری. ببینید شروع امام چیه دوستان، امام نقطه، یکی از نقاط تاریخ، آغاز تاریخ جدیده برای بشر. این حرف دارم، این توی این دوره توضیح دادم که عصر ما عصر خمینیه. خب ببینید امام چجوری جواب میدن، دارن به یه فقیه دیگه جواب میدن. جناب حجت الاسلام آقای قدیری دامت افاضات، پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سؤال و جواب، این جانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. بنابر نوشته جناب عالی، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است، و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و رهان در سب و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگ های سابق به کار گرفته می شد. یعنی میگه اگه نظر شما باشه پس ما هنوز باید بریم تیر کمون بزنیم، و امروز هم تنها در همان موارد است، و انفال که بر شیعیان تحلیل شده، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل ها را از بین ببرند، و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند. ببینید محیط زیست اینا و عناصر تمدنی، میگه اگه حرف شما درست باشه پس ما دیگه باید بریم بگیم خب ما هم انفال حلال شده، بریم جنگل‌ها رو نابود کنیم و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیاندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدی که در خیابان کشی‌ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله، این جمله خیلی مهمه، آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخنشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمود. امام تعارف نداره، محکم ایستاده. دوستان حاج آقای مرحوم آقای قدیری فقیه، فقیه سنتیه و چیزم نبوده ها، یعنی حالا اگر دوستان فقه خونده بودن من به توضیح میدادم، یعنی اینجور نبوده که نفهمه این مسائلو. امام محکم میایستن میگن این تمدن جدید شما نوشید به کلی از بین بره. ببین اینه که مسئله بانکو پیچیده میکنه. این جمله معروف اینجا کتاب آقای مطهری هست، نظری به نظام اقتصاد اسلامی، درباره بانک صحبت میکنه آقای مطهری. من اینو بیارم، آقای مطهری میگه من اینجا با فقها مشکل دارم. این کتاب هنوز خط مقدمه، یعنی با اجازتون بگم هنوز ما از این جلو نرفتیم، یعنی هنوز فهم فقهای ما تو همین فضاست دیگه، هرچی هست همینه که آقای مطهری گفته. ببینید در باب سرمایه‌داری و سوسیالیسم از لحاظ انطباق و عدم انطباق آنها با اسلام، این مطلب به ترتیب ذیل باید بحث شود. سرمایه‌داری در دنیای امروز یک پدیده نو و بی سابقه است. ببینید این کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد. آقا نظام سرمایه‌داری مسئله جدیده، دو سه قرن، و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نوعی است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است. از این رو مستقلا به عنوان یک مسئله مستحدث باید از آن بحث شود. فقهای عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحث هایی کرده و می کنند، ولی توجه ندارند، اینو خطاب به فقها داره میگه، که رأس و رئیس مسائل مستحدثه خود نظام سرمایه داری است. زیرا ابتداعا چنین تصور می رود که سرمایه داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده. تجارت، اجاره، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکت، همه اینها سرمایه داری است که در اسلام برای آنها احکام فلان. اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد، ولی حقیقت مطلب اینطور نیست. سرمایه داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی سابقه است و جداگانه و مستقل باید درباره آنها اجتهاد کرد. ایشون میفهمان میگه این صفحه 114 کتاب نظری به نظام است. ایشون میگه آقا اینجوری نیست که شما فکر کنی حالا بریم بشیم درباره حکم بانک صحبت کنیم. میگه آقا باید اول نظام سرمایه داری تکلیفتو باش معلوم بکنی، باید بفهمیش. اینی که میگم آقای مطهری فرزند زمانه خودشه، برای همین ما اگر بخوایم بفهمیم باید بفهمیم آقای مطهری با چی درگیر شده، چیو داره میزنه، علت این. حالا اینکه فرمودن اسم به کار میبریم و اینا، بخاطر اینکه من چاره ای ندارم، بخاطر آقای مطهری رفته به جنگ با یک تمدن، به جنگ با یک مجموعه از مکاتب الهادی. اینو از این باب خواستم بگم، پس اینو اهتمام باید داشته باشیم سرش تا حل بشه برامون، وگرنه گیر خواهیم کرد دیگه. حالا عرض کنم که بریم برای سوال بعد. مثلا آیا میشه قبل اسلام که دین کامل هست به دین کامل رسید؟ مثلا یک مسیح میتونه زمان از مسیح قبل از آمدن دین اسلام به اسلام میرسید، به ولایت اهل بیت میرسید؟ ببینید ولایت اهل بیت، ما برای اهل بیت دو رتبه وجودی قائلی. یه رتبه، رتبه ملکوتیشونه، یه رتبه، رتبه ملکی و مادیه. مثل قرآن که رتبه مادیش حروفن، یعنی جسم قرآن حرفه، کلمه است. یه رتبه ملکوتی داریم برای قرآن. خود قرآن هم خوب دقت بفرمایید، اینو باز الان دستم نمیرسه، توی کتابای مجموعه قرآن در قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی هست تفسیر موضوعیش. خیلی جالبه، قرآن وقتی میخواد خودش رو صدا بزنه، خودش رو بگه، یه وقتایی میگه هاذ القرآن، یه وقتایی میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه. بعد اینجا مفسرین بحث کردن چرا بعضی وقتا اسم اشاره دور به کار میبره، بعضی وقتا اسم اشاره نزدیک به کار میبره. این به خاطر اینه که حالا تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی تو کتاب قرآن در قرآن اینه، میگن یه فردی که ته چاهه، یه ریسمانی اومده که اینو میخواد بگیره و بره بالا، به این قسمت از ریسمان که الان پیششه ته چاه میگه هازا، یعنی نزدیک به کار میبره. اون سر ریسمان که اون بالاه اونو میگه ذالک، دور رو به کار میبره. ببخشید. قرآن نازل شده، این ریسمان از اون بالا اومده پایین، یه جسمی از جنس کلمه پیدا کرده و این کلمه باطن داره که اونایی که علم الحروف بلدن میدونن یه قسمت های از باطن کلمات چیه. خب اون که اون بالاست میگه لا یمسه الا المطهرون. لا یمسه الا المطهرون به این معنا نیست که اگر وضو ندارید لمسش نکنید، به این معناست که غیر از مطهرون اصلا لمسش نمی کنن. نه اینکه نباید بکنه، اصلا نمیرسن بهش. مثل اینکه من به شما میگم اون سر اون تناب که اون بالاست و اصلا غیر از پاکان به اون نقطه نمیرسن که اون بالای تناب رو بگیرن. ولی اینو میگه هاذ القرآن یهدی للناس، بعد میگه این به زبان عربیه. ببین اون قرآن اصلا زبان نداره، اون یه موجود ملکوتیه، این قرآن زبان عربیه، هاذ القرآن لناسه، اون قرآن ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. ذالک الکتاب هدن للناس نیست، هدن للمتقینه. اون چون در واقع مراحل پایانی سلوک، اون حقیقت ملکوتی قرآنه که دست اون سالک رو میگیره. هذا القرآن یهدی للناس. خب اینه که من میگم. بعد اونجا حضرت آیت الله جواد عاملی میفرمایند که انسان هم دقیقا این نکته که گفتم تو کتاب ولا ولایت ها امامت رهبری استاد مطهری هم هست. اونجا حضرت جواد عاملی میفرمایند که اهل بیت ما هم همینطورن، یه مقام انا بشر مثلکم دارن، یه مقام قاب قوسین دارن که جبرئیل میگه من از این بالاتر بیام پرم میسوزه، میگه دیگه نمیتونم بیام. میگه اون مقام انا بشرشون، اون انا بشر مثلکم مثل ما گرسنه‌شون میشه، مثل ما تاریخ ولادت دارن، تاریخ شهادت، فوت، اینا مثل طبیعی زندگی عادی. ولی اون قاب قوسین اون ازلیه، اون اصلا تاریخ حدوث نداره. اینی که من عرض کردم به اون کسی که در مسیر بندگی افتاده، اون از نظر قرآن جزء متقینه. ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. اون حقیقت ملکوتی قرآن او رو هدایت میکنه، او اسیر حرف نیست که حالا این حرف دستش رسید یا نه. ما توی قومی قبرستانی داریم روبروی حرم، سمت بهش میگن قبرستون نو، که یک کسی اونجا دفنه که ایشون سواد نداشت ولی میتونست فرق آیه قرآن رو با بقیه متن عربی بفهمه، یعنی آیات قرآن رو با یه نورانیت دیگه حس میکرد. و انسانی که نفسش تو اون افق باشه دیگه سببی به نام سوادم حتی احتیاج نداره، نور رو تشخیص میده. اینه که میگم عالم اسباب رو نمیتونیم، دو دو تا چارتای خدا با ما فرق میکنه. ولذا اون ولایت اهل بیت اونجا بهشون میرسه. خب نه که احسن، یه نکته خوبی هم خانم دادمهر فرمودن که این نشون میده قرآن تجلیه نه تجافی، یعنی قرآن انداخته نشده و رها شده باشه، قرآن نازل شده، آویزان شده از عالم ملکوت به عالم ملک. احسن، به تعبیر زیبایی. خب امیدن که من به ترتیب دوباره بدم. اتفاقا این واژه ها هم برای من ناآشناست، چون سواد دانشگاهی هم ندارم، بعد میرم تو گوگل سرچ میکنم تمام واژه ها رو معنی میکنم. اگه استاد از من واژه ها استفاده کنن خیلی ممنون میشم. چشم، من حالا سعیم اینه که تا اونجایی که حواسم باشه این کار رو بکنم که معنیشم بگم. صبح تا رازی رو توضیحاتون، پس چرا در دست فرمودین هدف وسیله رو توجیه نمیکنه؟ یه امر مطلق هست، در حالی که وقتی بحث اهم و مهم پیش میاد دیگه مطلق نمیشه. ما اعتقاد داریم نه، همچنان مطلقه. ببینید عرض کنم خدمت شما که یه توضیحی من باید بدم درباره تصور ما از وسیله. خب چون این جمله در واقع جمله ایست که میگم باز باید برم پیشینه تاریخیشو توی غرب بگم. این جمله رو در واقع ماکیاولی اولین بار در عرصه سیاست استفاده کرد. خب توی عرصه سیاست مسئلهش این بود که میگفت ما مردم رو جاهل نگه داریم تا بتونیم براشون امنیت به ارمغان بیاریم، تا بتونیم براشون رفاه به ارمغان بیاریم، بتونیم براشون حکومت کنیم چون به نفع خودشونه. خب تو اون بستر که در واقع قرار بود تو سر مردم زده بشه که یک کس دیگری براشون تصمیم بگیره، کم کم محور فلسفه سیاسی ماکیاولی در دنیا اینطور تثبیت شد و بعدش هم اتفاقی افتاد، همون اتفاقی که در عصر روشنگری و مدرنیته افتاد و بعدش هم منجر شد به جنگ جهانی اول دوم. ما معتقدیم نه، باید مردم رو آزاد گذاشت، چون مردم هادی دارن به نام فطرت. حالا تو باید هادی بیرونی باشی که او متناسب با فطرتش تصمیم بگیره. این درباره در واقع مدیریت و حکمرانی اجتماعی. خب اون تا مثالی که شما زدین در واقع هیچ ربطی به مسائل فلسفه سیاسی نداره. مثال شما جنگ با دشمنه. ببینید، رفتن پیش امام گفتن که صدام داره مناطق مسکونی و مردم غیر نظامی رو میزنه، ما چیکار کنیم؟ بزنیم؟ امام گفتن نه نزنید، حرامه. گفتن خب چیکار کنیم؟ گفتن شما به قدری هزینه رو برای صدام بالا ببرید که خودش دیگه مجبور شه نزنه. رفتن یه عالمه کار کردن، ایده دادن، توانمون نبود که کنترل کنیم این وحشی رو. اومدن پیش امام گفتن ما دیگه نمیتونیم، ما هر چی ظرفیتمون بود استفاده کردیم، نیم این مهار نمیشه. بعد امام گفتن خب بزنید ولی محدود. این صحنه نبرد برای اینکه یک جریان وحشی مخرب شیطانی که داره آسیب بزرگی به مردم میزنه، تو با یه آسیب کمتر او رو کنترل میکنی. خب این صحنه غیر از اینه که ما اینو اینی که الان ما داشتیم درباره جنگ و اینا صحبت میکردیم، این غیر از اینه که ما بیایم بگیم خب پس شکنجه و نمیدونم برو حالا دروغ بگو، نه مطلق این مصداق هدف وسیله رو توجیه میکنه نیست. اون هدف وسیله توجیه میکنه خواستگاهش سیستم حکمرانیه تو جامعه، یعنی میشه مبنای فلسفه سیاسی، فلسفه حکمرانی، فلسفه اجتماع. ولی ما تو اون فضا نیستیم الان. ما بین دوراهی گیر کردیم، دوراهی کشتار بیگناهان بیشتر و کشتار بیگناهان کمتر. کدومش رو انتخاب میکنی؟ قطعا تو اگر نزنی گناهان بیگناهان بیشتری کشته میشن، مردم غیر نظامی بیشتری کشته میشن. پس این اسمش در واقع هدف وسیله توجیه میکنه نیست. خب ببخشید دوستان، خیلی طولانی شد، ساعتم 5:18 است. من بازم در خدمتون هستم اگر نکته مطلبی. الان قاعدتا تو بعضی از شهرها دیگه اذان شده. حالا باز اگر نکته مطلبی داشتید من در خدمتون هستم. سوال دیگه ای من نمیبینم اینجا. خب خیر، حالا آقای محمدی هم سلامت باشین. سلامت باشی، خیلی ممنونم ازتون. پس حالا ما دیگه برای اینکه دوستان به نمازم برسن، اگر آقای محمدی نکته‌ای و مطلبی داشتن حتما بفرماین. سلامت باشین. بنده هم از شما و همه دوستان که زحمت میکشن در مدرسه تعالی تشکر میکنم، از همه شرکت کنندگان که بنده رو تحمل کردن هم عذرخواهی میکنم، هم انشاءالله که مفید بوده باشه و طلب حلالیت میکنم. سلامت باشید و التماس دعا در خدمتونم هستم. حالا اگر نکته و سوالی بود توی ایتا هم برام بفرستید، من سعی میکنم تا اونجایی که اگه فقط یه صبری داشته باشید خود جواب خواهم داد. خیلی ممنونم، التماس دعا و خدا نگهدار. از دوستانی که بله من صدا هم ضبط کردم، حالا میفرستم. از دوستانی که در واقع لطف داشتن و کامنت گذاشتن هم من ممنونم. ببخشید دیگه یکی یکی نمیتونم جواب بدم. خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدار.